مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه پنجم از مبحث ولایت مداری ضرورتی عقلانی 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وضعیت جامعه بشری به گونه ای است که به طور طبیعی در این جامعه قدرت تولید میشه، بعضی ها قدرتمندتر میشن. دو تا دلیل برای پدید آمدن قدرت در جامعه عرض کردیم در جلسه قبل. یکی تفاوت آدم ها با یکدیگر، که بعضی ها طبیعتاً زورشون میرسه به دیگران و اینها کم کم جمع بشه یه جا، یک قدرت مرکزی شکل میگیره و کسی بخواد زندگی بکنه باید دم این قدرت رو ببینه، از دم این قدرت عبور بکنه، از دم این قدرت نفعی بهش برسه تا بتونه زندگیشو بکنه. دیروز عرض کردیم که اصلا قابل تصور نیست زندگی بدون توجه به قدرت، سیاست و وضعی که برای اداره جامعه هست. خب این قدرت رو ما نمیتونیم از بین ببریم، نه میتونیم و نه باید از بین ببریم، برای اینکه یک نفر باید باشه در بین سه نفری که با هم زندگی میکنن مدیریت بکنه، مدیر هم قدرت دستش میفته دیگه. جامعه چند هزار نفره سلسله ای از مدیران رو پیدا میکنه و شبکه هرمی از مدیران که باید اون جامعه رو اداره بکنن. از بین بردن قدرت نه مطلوب نه ممکن. ما اون حرف رو هم قبول نداریم که قدرت فساد میاره. همون قدر که قدرت برای آدمای بد فساد میاره، همون قدر قدرت برای آدمای خوب طهارت و نور و مهربانی و فضائل انسانی به ارمغان خواهد آورد. اصلا نمیشه این حرف رو مطلق پذیرفت که قدرت فساد میاره، معمولا قدرت فساد میاره. نه آقا جون، بستگی داره قدرت از کی بیفته. خدا به مردها نسبت به زنها قدرت داده، آیا این قدرت همه مردها رو ظالم بار میاره؟ نه، بستگی به مردش داره. یه مردی از این قدرت خودش از نظر جسمی، مختصری از نظر حقوقی سوء استفاده بخواد بکنه، بله، ولی خداوند متعال این قدرت رو نه مجبور بوده بگذاره، وسیله تربیت مرد گذاشته. یکی از راه‌هایی که مرد رشد کنه با قدرته. قدرت بهش میدن، این رشد میکنه، این لطیف میشه، این آدم میشه، این قوی میشه، این کامل میشه، قوی میشه از نظر روحی. شما دیدید عرفا رو خدا بهشون قدرت میده، قدرت نگاه به پشت پرده میده، قدرت تصرف در کائنات میده. چرا؟ میخواد عرفا خراب بشن؟ نه، میخواد تقویت بشن. قدرت بستگی داره به کی برسه. قدرت در جامعه پدید میاد بایدم پدید بیاد، هم به دلیل تفاوت آدم‌ها، هم به دلیل ضرورت مدیریت. قدرت هم فساد نمیاره، بستگی داره کی به قدرت برسه. اما فاسدان و مفسدان به قدرت خیلی علاقه مندن. خب بله، این درسته. آدم هایی که دنبال این هستن که ظلم کنن، تعدی کنن، از حدود خودشون پافراتر بگذرن، به حقوق دیگران تجاوز بکنن، خب اینا به قدرت خیلی علاقه مندن. لذا باید مراقبت کرد قدرت دست ظالمان نیفته. چگونه؟ دو تا راه حل وجود داره. یکی این که قدرت رو رها کنیم. دو تا راه حل غلط. اینا رو من دارم به یه زبان دیگری خلاصه جلسه قبل رو عرض میکنم. دو تا راه حل غلط وجود داره. یکی قدرت رو رها کنیم، بگیم آقا اصلا ما بدمون میاد از این قدرت، این چیه این؟ هیچ، شما بدت میاد، بقیه که بدشون نمیاد که. میان به سهولت این قدرت رو در دست میگیرن و قدرت راه خودش رو پیدا میکنه برای اینکه بیفته تو چنگ ظالمان. از ماها هم دو جور استفاده میکنه، یکی این که منافع ما رو برمی‌داره برای ظالمان، یکی این که ما رو در خدمت جنگ ظالمان با ظالمان قرار میده، له میشیم با اون وسط. خب قدرت رها نباید بشه. رها بشه میشه دیکتاتوری. دیکتاتوری هم خوب نیست. دیکتاتوری حالا یه اسمه، شاید گویا هم نباشه به مقصود ما دقیق. هر نوع سلطه‌ای که یک نفر بر یا یک گروه خاصی بر یه جمعی پیدا بکنن، بر جمع جامعه، افراد جامعه، این یه راه حل که قدرت رو رها کنیم، هر که زورش بیشتر چربید بچسبه به قدرت و از قدرت سوء استفاده کنه. راه دوم برای قدرت چیه؟ اینه که مردم، این قدرت میخواد نتیجهش این بشه که شما رو بهتون خدمت بکنه، باید مواظب باشیم این قدرت به شما ظلم نکنه. مردم شما خودتون بیاید بر این قدرت نظارت بکنید، که چیزی شبیه به همین دموکراسی میشه که خیلی شعارشو میدن. در نقد دموکراسی و اینکه مردم بر قدرت تسلط پیدا کنن هم حرفهای فراوانی زده شده، من جمله این دو جمله: یک، اصلا نظارت مردم و کنترل مردمی بر قدرت امکان نداره. شما نمیتونید الان بگید مردم آمریکا هستن که 1,000,000 کشته تو عراق رو طالبن. شما نمیتونید بگید مردم فرانسه هستن که جنایت‌های صهیونیسم رو دارن پشتیبانی میکنن. اکثرشون اصلا خبر ندارن. بعضیاشون مخالفن، تو خفقان به سر میبرن. بعضیاشون تو خفقان علمی به سر میبرن. یعنی اصلا فکر نمیکنن راه حل دیگه‌ای وجود داشته باشه. بله ممکنه بعضیاشون هم موافق باشن. شما فکر میکنید چند درصد از سربازان مزدور، چون میدونید سربازان آمریکایی مزدورن دیگه، مزد میگیرن میرن میجنگن، چند درصد اینا موافق جنگن؟ شما این پولو یه جای دیگه بهش بده، از خداشه میره اون کارو میکنه. 2000 اعتقاد در کار نیست. انسانها رو در یک فضای خاصی قرار میدن. تبلیغات جذب سرباز برای ارتشهای دنیا رو برید نگاه بکنید، اکثرشون رأی گیری کنی با جنگ مخالفن. چاره ای ندارن، گرفتار شدن دیگه به هزار طریقه. کنترل قدرت توسط مردم امکان نداره، مگر یه ملاحظاتی باشه که در راه حل سوم عرض خواهیم کرد. راه حل اول قدرت رو رها کنیم، غلط. راه حل دوم یه دروغ شاخدار بگیم، بگیم مردم خودشون قدرت رو اداره میکنن. اینقدر این دروغ بزرگه که هر موقع یه جایی دیدی گفتن مردم مردم و میخواستن به سمت همین دموکراسی برسونن، بدون حتما یه دستی تو کاره، یه کسانی میخوان سلطه پیدا بکنن. چون وقتی مردم بر قدرت بخوان سوار بشن، اون لایه‌های نفوذ فراوانی هست که اجازه نمیده مردم دستشون به قدرت برسه، اصلا امکان نداره. مطلوبم نیست، ممکنم نیست. در مورد مطلوب نیستش دیگه دوباره حرف نزنیم. راه حل سوم اینه که قدرت رو در جامعه باید با دو عامل کنترل کرد. نه تنها جلوی فسادش رو گرفت، بلکه ازش در خدمت مردم استفاده کرد. اون دو عامل چیا هستن؟ یه عاملش رو امروز بگیم، یه عاملش رو فردا انشاءالله. عامل اول کنترل قدرت دینه. کلمه دین رو من استفاده کردم، ولی قولی که دیروز دادیم هنوز برش هستیم. میخوایم عقلانی با هم بحث بکنیم، نمیخوایم دینی صحبت بکنیم. آقا شما الان گفتی دین. بله، و من گفتم دین، ولی دارم عقلانی برون دینی بحث میکنم، نه درون دینی. نمیگم این دستور خداست، میگم این عقل بشره که وقتی عقلشو کلاهشو قاضی بکنه میرسه به اینجا که از دین باید استفاده بکنه، چاره دیگه نداره. حالا این چجوریه یه توضیح مجملی عرض بکنم. اصلا لازم نیست ما برای این بحث دیندار باشیم، به آیه و روایت مراجعه بکنیم. ما میخواییم عقلانی بحث بکنیم. اون عقل بشر که آخر الزمان رشد میکنه به اینجا میرسه که تسلیم امام زمان علیه السلام میشه. برای اینکه قدرت کنترل بشه و در خدمت انسانها در بیاد، دو تا کار باید صورت بگیره. یکی اینکه دین در جامعه حضور داشته باشه، دین با مختصاتی که ازش صحبت خواهیم کرد. دوم، متدینین در رأس حکومت ها قرار بگیرن. در زمان آقای امام زمان علیه السلام، سربازان حضرت هر جایی عبور میکنن، مردم خاک قدم های اونها رو، استاندارشه، خاک قدم هاشون رو توتی های چشم میکنن، به تبرک بر میدارن. جهان به اینجا میرسه، مقدسترین آدم ها حاکمان روی زمین خواهند بود. ان الارض یرثها عبادی از صالحون. این نتیجه رشد عقل بشره، این دستور خدا نیست. البته همه دستورات خدا معقوله، هر دستور الهی رو عقلت رشد بکنه به اونجا میرسه، منتها عقل و دستور خدا در یک تقاطع به نام ظهور هم به هم دیگه میرسن. ما هم میخوایم در جهت مقدمه سازی برای ظهور از این عقلانیت استفاده بکنیم، برسیم به آداب ولایت مداری. منتها اون آداب رو هم میخوایم با دفاع عقلانی بریم سراغش، بتونه بسیار مستحکم کار بکنه. حالا روزهای بعد به آداب انشالله میرسیم دیگه، اگه خدا بخواد. دین چه ربطی داره به قدرت؟ دو تا دلیل من عرض بکنم. ببینید، میخوام نگاه بروندینی هم داشته باشیم. برای اینکه در طول تاریخ حیات بشریت تجربه شده دیگه، آدم یک تجربه چند هزار ساله رو که نمیتونه راحت از کنارش رد بشه، که دین تولید کننده قدرت بوده به گونه ای که هیچ عامل دیگری تولید قدرت نکرده در جامعه. اصلا دین و قدرت با هم همسنخن. منافع فردی و منافع گروهی اونقدر قدرت تولید نمی کنه که دین تولید می کنه. علاقه های شخصی و علاقه های اجتماعی، فرهنگ، هیچ وقت اونقدر قدرت تولید نمی کنه که دین تولید قدرت می کنه. نیروی نظامی، نیروی بدنی قوی، مهارت‌های جنگاوری اونقدر قدرت تولید نمی‌کنه که دین قدرت تولید می‌کنه. چرا موقعی که بحث از قدرت می‌کنیم دین رو حذف کنیم؟ این می‌دونید شبیه چه بحثی می‌مونه؟ شبیه این بحث که ما بیایم بگیم که بعضی از روانشناس‌ها رسماً اینجوری گفتن، گفتن که آقا اگه می‌خوای آرامش داشته باشی برو عبادت کن. میگیم آقای روانشناس مثلا خارجی، آقای فلانی، آقای فلانی، شما چه آدم مذهبی شدی؟ میگه نه من مذهبی نیستم. میگه پس چرا میگه عبادت کن؟ میگه من امر و نهی دینی که به تو نمی کنم، من تجربه کردم اونایی که عبادت میکنن سر حال ترن. میگم تو افسرده شدی؟ میگم عبادت کن. آقا کدوم خدا؟ میگه من چه میدونم کدوم خدا، چی کار میکنن اینه که عبادت میکنن سر حالم، برو همون کارا رو بکن. یعنی اینجا تجربه روانشناسی رسیده به این که دین برای روح بشر مفیده. من توی تحقیق مطالعه میکردم یه عده از این جوانهای مثلا مذهبی رو توی آمریکا بردن سر دو تا بخش بیمارستانی که بیمارهای لاعلاج دارن، بعد اینا رو بردن تو یه بخش، گفتن این مریض ها رو نگاه کنید، آوردن بعد گفتن بشینید برای اینا دعا کنید، عاطفه اونا رو تحریک کردن بشینید دعا کنید. دو تا بخش مریضاش مثل همدیگه بودن، همه در به داغون و مردنی. یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، چند بار این تجربه رو کردن، دیدن همیشه اون گروهی که اینا یه گروهی، اون بخشی که یه گروهی دارن براشون دعا میکنن، درداشون کمتره، مسکن اونجا کمتر مصرف میشه، یا خوب میشن یا آرامتر از دنیا میرن. بعد روانشناسی اومده گفته چی؟ دعا برای آرامش روحی و جسمی آدم ها مؤثره، ثابت شده تو روانشناسی. حالا بگو کدوم پیغمبر اینو گفته؟ میگه با اصلا چی کار به پیغمبر خودش دارم، اصلا دروغ باشه همش. اون به این چیزاش کاری نداره، اون نگاه تجربی خودشو داره. من دارم از زاویه یک نگاه تجربی نگاه میکنم. دوستان میدونن بنده چرا تو منبر دارم عقلانی حرف میزنم، قال الصادق علیه السلام نمیگم؟ چون تو جرأت نمی کنی به کسی که خلاف دین حرف بزنه بگی بیشعور، نفهم، احمق، دوزار عقل نداری. هی بهش میگی دین نداری؟ اونا میگه خب باشه من دین ندارم، دین نداشته باشم. جامعه تو جرأت نمی کنه احمقه ها رو از دانشگاه بندازه بیرون، نه بیدین ها رو. حالا اگه تو دانشگاه یه احمقی بود، یه حرف احمقانه ای زد، اونجا تو دانشگاه نیستش که، با تیمارستان. نه اینکه خدا نکرده بخوام بگم تو دانشگاه احمق زیاده، نه، عاقل خیلی زیاده. محیط‌های معنوی که تو دانشگاه هست تو عموم شهرهای ما نیست. همیشه مجالس معنوی دانشگاه بهتر از داخل شهره. نه من نسبت به دانشگاه نظرم منفی نیست، ولی اگه یه کسی تو دانشگاه بیدین بود، حرف احمقانه زد، بتونیم بهش بگیم آقا دین کنار، علم مگه نیست؟ تو چرا احمقانه حرف میزنی؟ آقا ما تکهی باید بشینیم معطل بمونیم؟ معطل چی باید بمونیم آخه؟ ما عجیبه به خدا قسم. برای این میخوایم بگیم آقا مسئله، میخوایم برسیم به اون جایی که بگیم مسئله ولایت یه مسئله عقلانی، اصلا دین نمیخواد داشته باشی. مثل اون بحثی که ما میکردیم با برخی از حالا اندیشمندان و نخبگان یه شهری در شمال لبنان، مسیحی بودن، گفتم یه بار خدمت شما، میگفتن این آقای سید حسن نصرالله میگه من عضو حزب ولایت فقیه هستم و افتخار میکنم. یعنی چی ولایت فقیه چیه؟ اونجا نماینده مجلسشون شیعه بود، توضیح میداد براشون، میگفت ولایت فقیه چیه، توضیح داد، گفت یه آدمی که تقوا داره، ماها یقین داریم که سوء استفاده نمیکنه از قدرتش، این بر قدرتمندان نظر، دو سه کلمه توضیح داد. اینا برگشتن گفتن که خب این که خیلی خوبه، ما برای لبنان هم باید تلاش کنیم یه دونه ولایت فقیه درست کنیم، همین آقای سید حسن نصرالله هم خیلی خوبه، چه اشکال داره این بشه ولایت فقیه ما؟ مسیحی بودن، کشیش بودن چند تاشون. بابا عقل دیگه، بابا چه مدل دیگه ای میخوای انتخاب بکنی؟ بحث سر اینه. دین ما فوق‌العاده دین عقلانیه. اصلا تعقل کردن عبادته. خب ادامه بدیم بحثو. دو تا عامل باید بیاد قدرت رو مدیریت کنه. یک دین، دو متدینان. متدینانش بمونه برای بعد. دین چرا باید بیاد قدرت رو اداره بکنه؟ چون خود دین بزرگترین تولید کننده قدرته. در طول تاریخ این دیده شده. وقتی که دین میخواد یک جامعه ای رو به سمت یه موضوعی حرکت بده، محکمتر حرکت میده تا وقتی که منافع اقتصادی بخواد یه جامعه ای رو به یه سمتی حرکت بده. کی میتونه به این حرف بگه نه؟ وقتی دین میخواد عامل حرکت یک جامعه باشه برای دفاع، برای نبرد، برای هر حرکتی، برای هر فرهنگی که بخواد اون فرهنگ رو بسازه در جامعه، برای هر نوع فعالیتی، قوی تر میتونه عمل بکنه. شما حالا زمان زمین خوردن جوامع به ظاهر لائیک رو خواهید دید و خواهید دید که وقتی که آقای گورباچوف فروپاشی شوروی شد، تو مصاحبهش صریحا برگشت یه حرف زد که توی جهان صدا داد. گفتن چی شد آقا؟ گفت ما اشتباه کردیم، خدا رو حذف کردیم. حالا اینکه آقای گورباچوف خدا پرست شده، قدرت خدا رو ندیده گرفته، فکر کرده با قدرت منافع مالی میتونه حکومت حفظ کنه، نتونست. من الان به شما عرض بکنم، چرا 5 میلیون صهیونیست میتونن بر میلیاردها انسان حکومت بکنن؟ چرا؟ دینشون این قدرت رو بهشون داده. 4 تا گزاره دینی دارن، مثل اینکه بنی اسرائیل قوم برترن، خدا ما رو برتری داده، باید بنی اسرائیل دنبال پول باشن. تمام اکثر دانشجوهاشون توی خیلی از کشورها من پرسیدم، میگه اقتصاد میخونن. هر کشوری رفتم، آفریقای جنوبی، اوکراین، کانادا، همین مثلث درست بکن، یه مثلث رو کل کره زمین میچسبه. من تو هر ستا کشور رفتم میگم که این بچه های جوانای یهودی کجا درس میخونن؟ بلافاصله بچه ها اونجا میگفتن خب معلوم اقتصاد. با هم هم هماهنگ نبودن اینا، وظیفه شرعیشون رو برن پول در بیارن. وقت اونا به ما میگن گیوم، کافران نجس. این گزاره اونا رو قوی کرده، دینشون اونا رو، دین دروغشون اونا رو تقویت کرده. اگه دین نداشتن، همون دین دروغشون اینجوری نمیشدن. نبین دین مسیحیت ضعیفه، دین مسیحیت به خواست این یهودی ها ضعیف شده، خود به خود ضعیف نشده. شما شنیدید که در اروپا و تاریخ غرب یه زمانی در قرون وسطا کلیسا حاکم بود؟ شنیدید یا نه دوستان؟ بفرمایید. کلیسا حاکم بود، بزرگترین قدرت بود. میدونید مشهور چیه؟ مشهور اینه که میگن قدرت کلیسا، سلطه کلیسا در پایان قرون وسطا به پایان رسید. بعد دوران سلطه چی شد؟ جای کلیسا چی اومد بر بشر حاکم شد؟ علم. درسته؟ صداتون نمیشنم. همینه. در حالی که اینجوری نیستا، علم قدرت دین رو نداره. دوره سلطه کلیسا به پایان رسید، دوره سلطه کنیسه آغاز شد. همون جریان صهیونیستا. دوره سلطه کشیش ها به پایان رسید، دوره سلطه خاخام ها آغاز شد. منتها اینا به شیوه خودشون حکومت میکنن، پشت پرده با دستهای صهیونیستی، با ترفندهای صهیونیستی جهان رو دارن اداره میکنن. وقت شما فکر میکنید ما جهان لائیک داریم، لائیک کجا بود؟ لائیک کجا بود؟ تو آذربایجان شوروی امروز بود دیروز بود کتک میزدن مردم رو که طالب حجاب بودن. آیا کسی طرفدار لائیکه؟ نه، یهودی ها اومدن سالها اونجاست هرچی داد میزنیم. آقا یهود صهیونیست ها اومدن آذربایجان شوروی دارن میگیرن، نفوذ دارن میکنن تو دولت. نه آقا ما دینو دخالت نمیدیم، دینو دخالت نمیدیم. خب دینو دخالت نمیدیم پس چرا خاخاما باید اینجا حاکم بشن؟ این دستور خاخاماست که مسلمان ها و مسیحی ها باید فاسد بشن که بتونن نوکر اونا باشن. این دستور دینی اوناست. ما با جهان لائیک مواجه نیستیم. چرا دین باید بیاد تو سیاست ازش استفاده کنیم؟ دلیل اول، دین بزرگترین قدرته. من درباره این دین بزرگترین قدرته به شما عرض کنم. بعد از اینکه انقلاب اسلامی با دین به این پیروزی شگرف رسید، اونا به این فکر افتادن که یه دین بدلی درست بکنن، از همین اسلام اون هم تبدیل بشن به یه قدرت منطقه‌ای و جهانی. همین جریان طالبان و وهابیت و این چیزا رو درست کردن و که بتونن با دین علیه دین بر بیان. و یه مطلب دیگه هم عرض بکنم، تو این 30 سال تجربه کردن که قدرت طالبانیزم، وهابیت، اسلام تحریف شده از این نوع که وابسته به استکباره و ظاهرن هم شعار زده استکباری میده، نمیتونه از پس تشیع بر بیاد. شما جای ابلیس بودی چیکار میکردی؟ چه نقشه ای میریختی؟ شما خودتو بذار جای ابلیس، شما عقلتون بیشتر از ابلیس میرسه. این نه کیدن شیطان کار نه ضعیف ها، ضعیف نسبت به شماست دیگه. شما خودتو 2 دقیقه بذار جای ابلیس با همه نورانیت و طهارتی که داری، جای اونا بودی چی کار میکردی؟ میومدی یه تشیع بدلی درست میکردی، درسته؟ این اون فتنه های سنگین تریه که در راه هست. امام رضا هم خبرشو داده، چاره ای هم نیست جز این که این فتنه ها رو باش درگیر بشیم تا به ظهور برسیم. دشمن هم چاره ای جز این نداره، با احکام شیعی بیاد با این اسلام انقلابی قدرتمندی که حضرت امام به تعبیر می فرمودن به نام اسلام ناب مقابله بکنه، که خاورمیانه رو کم کم داره می گیره و کم کم نوبت جهان داره می رسه. یک شیعه‌گری که ضد انقلاب هم هست، ضد ولایت هم هست، حالا منتها رقیق دیگه، رقیق. موضوع اینه که امروز کسی جرأت میکنه خیلی غلیظ شیعه ضد انقلاب باشه، رقیق. و ما باید جلو رقیقا رو بگیریم چون هزینه بالا میبرن. هدف این سلسله از مباحث هم همینه دیگه، ما به آداب ولایت مداری برسیم که اون صورت رقیق رو بتونیم کنترل کنیم. علت اول این که دین باید بیاد تا این قدرت رو در جامعه مدیریت بکنه، به دلیل این که دین بزرگترین قدرت رو تولید میکنه و هیچ کس مثل دین نمیتونه قدرت تولید کنه. خود این میشه در موردش بحث کرد. فرعون هم اگر یه زمانی حکومت میکرد و ظلم میکرد، اونم برای خودش دین درست میکرد، میگفت انا ربکم الاعلا، من اصلا پروردگار شما هستم، قداست به خودش میداد، الوهیت میکرد، ادعای الوهیت میکرد. فرعونم با اون همه زور باید با دین زور میگفت. با دین زور بگی بهتر میچسبه. دین خیلی قدرت زاست. تو روزه های ما یه کلمه هست، کسانی که تو جنگ ها زودتر از همه فرار می کردن، با دستاویز کردن دین، یک دین تقلبی، جرأت پیدا کردن بیان در خانه آن شیر مرد جهان خلقت رو آتیش بزنن. اونا آدم های ضعیفی بودن، اونا هم از دین استفاده کردن، و الا اونا کجا جرأت داشتن از سر کوچه امیرالمومنین عبور کنن؟ دین قدرت ایجاد میکنه، مردم مواظب دین باشید، دین الکی برای بعضی ها قدرت ایجاد نکنه. مردم مواظب دین باشید که با دین قدرت دینی شما رو نشکنن. عامل اولش اینه که دین اساساً چیزی از جنس سیاست و قدرته، کاری نمیشه کرد این دین رو. امام رضا علیه السلام رو تبعید کرد به طوس و خراسان، در واقع به نام ولیعهدی تبعید کرد، بعد آورد. خب شخصیت معنوی امام رضا بی نظیر، ماه رمضان شده، عید فطر، مردم میخوان نماز فطر بخونن، افکار عمومی هجوم آورده، آقا خب بذار این آقا نماز بخونه، نماز بخونیم بخونیم دیگه، نماز که چیزی نه، دو رکعته نماز صبح عید فطر. مأمون گفت خب باشه، حالا یه دو رکعت نماز دیگه، حکومتی که نمیخواد از دست ما در بیاره، دو رکعت نمازه. آقا امام رضا برو این نماز رو برای مردم بخون. آقا فرمود من برم به شیوه خودم میرم. اما این شیوه چجوریه؟ بالاخره شیوهی داره دیگه، نماز آدابی داره، تحت الحنک باید آویزون کنم، باید افتاده حالی باشه و یه ویژگی های حالا بی نداره دیگه، اینا هم دینیه دیگه، سیاسی که نیست. برو آقا اشکالن برو. آقا امام رضا حرکت کرد به سوی مصلا، مردم دنبالش. هیئت امام رضا علیه السلام و هیبت معنوی او رو که می‌دیدن در دلها انقلاب می‌شد. مشاورای مأمون گفتن امام رضا این نماز رو بخونه تو دیگه صاحب حکومت نیستی، برش گردون. از وسط را پیغام داد امام رضا برگرد خودم می‌خونم، زحمت شما نیفته. دین قدرتزاست. این سینه‌زنی های شما رو امام چجوری ازش یاد میکنه؟ شما نمیدونید وقتی وای میستید یا حسین میگی، این از صد تا بمب اتم قوی تره، و همین یا حسین یه روز همه عالمو میگیره. پرچمهای اون کسی که میاد و عالم رو میگیره، پرچمهاش یا لسارات الحسینه، در واقع یا حسینه. به قدرت این واقف باشید و مواظب باشید این پرچما دست دشمناتون نیفته. دلیل دومش اینه که دین دستور داره برای اداره قدرت در جامعه. هیچ چیز مثل دین تولید قدرت نمیتونه بکنه، هیچ چیز مثل دین کنترل قدرت از فساد نمیتونه بکنه. این دیگه توضیح نمیخواد. بریم کربلا. آقا ما می‌خواستیم صحبت کنیم مدیریت جامعه چجوری باید تقسیم بشه، اول باید جامعه دین داشته باشه تا بعد صحبت کنیم در این باره. حالا نمیشه جامعه لایک باشه؟ نمیشه، چون تو اصل بعدی اون وقت ما گیر میکنیم. خدا خیلی خوشگل عالم رو طراحی کرده، یه جوری طراحی کرده تو بدون دین نمیتونی زندگی کنی، تو سیاستت بدون دین اصلا سامان پیدا نمیکنه. این حرفو بذارید کنار اون حرف مزخرفی که میگفتن دیانت رو از سیاست بیاد جدا بکنید، درسته؟ الان بنده دارم عرض میکنم رشد عقل بشری به اینجا رسیده و خواهد رسید، و تو باید روز به روز عقل جوامع بشری رو به اینجا برسونی که بدون دین سیاست سامان پیدا نمیکنه. به دو دلیل: خود دین بزرگترین قدرت رو در جامعه تولید میکنه و قدرتها رو تعدیل میکنه، و قدرتی که لازمه در جامعه پدید بیاد با زور اسلحه دیگه نیازی نیست پدید بیاد، با زور منافع اقتصادی، با زور خیلی از فریبها لازم نیست پدید بیاد، خود دین قدرت تولید میکنه. بعد از اون طرف دین چیکار میکنه؟ دین قدرت رو تعدیل میکنه، تنظیم میکنه، کنترل میکنه، نمیذاره کسی از قدرت سوء استفاده کنه. این دین رو همه جامعه داشته باشن، عنصر بعدی که باید بیاد تا قدرت در جامعه درست ازش استفاده بشه متدینین هستن. بعد از تو متدینین هم آخر سر میرسیم به نقطه ولایت، چگونه بماند؟ اونهایی که علیه دین در طول تاریخ، علیه اولیاء دین در طول تاریخ کار کردن، قرآن رو بخونید. این قرآن اصلا از جامعه لائیک حرف رو میزنه. لائیک یعنی چی؟ لائیک واقعیت نداره. اگه داشت که قرآن ازش حرف میزن، یعنی بیدینی. بیدینی نداریم، مشرک میشه طرف، یه خدای دیگه میپرسته، دینو تحریف میکنه. یا حرفون هر کلمه عن مواضعهی، یا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. باید مواظب قدرت بود. کربلا یک حماسه ایست، یک حادثه ایست که برای ما یه پیام داره. در کربلا اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات رو تمنا میکنم ازتون موقعی که دارید اشک میریزید برای ابا عبدالله الحسین در نظر بگیرید. اون وقت یک قطره اشک با معرفتت گناهانت رو چگونه خواهد بخشید؟ از بس باور کردنی نیست آنچه که در روایات آمده است، بگذارید بیان نکنم. چجوری تو رو تضمین میکنه اون اشک با معرفت؟ اینه که این مظلومیت و ابعاد معانیشو ببینی. آیون، بزرگواران، بانوان محترم، امام حسین بچه کوچولوهای خودشو خیلی دوست داره. از بچه کوچولوهای خودش بیشتر یتیمای داداشش امام حسن مجتبی رو خیلی دوست داره. امام حسین بچه هاشو حاضر نیست دم تیغ بده، حاضر خودش صد مرتبه قطعه قطعه بشه، ولی یه سیلی در گوش بچه های کوچولوی خودش نواخته نشه. حسین دلرحمه، حسین محتاطه. چند روز پیش گفتم وقتی خیمه و خرگاهش رو میخواست برقرار بکنه، پشت یه تپهی برقرار کرد. گفتن آقا خیمه و خرگاه همیشه مشرفه به جنگه. فرمود اینجا یه داستانی داره که مبادا بچه هاش یه وقت صحنه نبرد رو ببینن. پس چرا به چنین میدانی حسین کودکان خودش رو وارد کرد؟ چرا قلب حسین انقدر جریحه دار شد؟ برای اینکه میخواست به ما یه چیز نشون بده، برای اینکه میخواست به ما نشون بده که مردم مواظب قدرت تو جامعه باشید، افسار گسیخته بشه بره جلو، دست آدم های عرازل و اوباش بیفته. ببینید به چه جنایت هایی ختم میشه. زینب کبرا این پیام رو تثبیت میکنه تو کربلا. میل بالای تل زینبیه صدا میزنه، عمر سعد تو شاهدی و مقابل تو حسین ما رو میکشن. یعنی اینکه همون هشدار رو به ما بده، مردم کسانی حسین رو کشتن که ما چشم یاری ازشون داشتیم. وقتی که ولی خدا جلوی فساد قدرت بعضی ها رو بگیره، یه دفعه اونا میدون پیدا کنن، تیکه تیکه میکنن. این نامرد ملعون ورداشته اطلاعیه صادر کرده که بله مردمی که عاشورای سال گذشته تظاهرات کردن، آدمای متدینی بودن، فقط معترض بودن، خداجو بودن، خداجو بودن. من پیشونی های شکسته جوونا و دختره که از هیئت داشتن برمیگشتن دیدم. راحت راحت. خانمای بیگناه چادری که دارن از کنار خیابون رد میشن، لهشون کردن، زدن. میگفت من نفهمیدم اینا مردن یا زندن، خون همینجوری رو زمین جاری بود، سرها شکسته، صورتها در به داغون شده. میگفت فقط تونستم در برم از دست اون وحشی ها. راحت، همه دیدن، جلو چشم ماست. داره میگه این ملت خداجو فقط اعتراض داشتن، تیکه تیکه میکنن. حسین با کربلای خودش میخواد بگه ببینید به اینا میدون ندید، اینا یک ذره برای خودشون جای بازگشت باقی نمیگذارن. چجوری اینو حسین به ما بگه؟ چجوری بگه؟ یکی از سهمگین ترین مصائب کربلا مصیبت عبدالله ابن حسن، نوجوانی که یتیم امام حسن مجتبی است، از کودکی در آغوش حسین بزرگ شده. امام حسین چقدر وابستگی عاطفی به این بچه داره، هی صدا میزنه زینبم این بچه رو دستشو بگیر، اینو رها نکنی. اصلا نمیخواد از امام حسین جدا بشه، هی دستشو از عمه میکشید، والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشه. امام حسین چرا میخوای این صحنه های دلخراش رو ما ببینیم؟ چرا اینقدر امام صادق تاکید میکنی همه بشینید اینا رو برای هم تعریف بکنید که عمق جنایت اونا رو ببینیم؟ والله ما که میدونیم حسین عبداللهش رو دوست داره. ای امام حسن چه حضوری تو کربلا داری، تو چه حضوری تو کربلا داری، آتیش زدی کربلا رو. دستشو کشید اومد خودشو رو بدن حسین انداخت، دید اون نامرد داره نزدیک میشه، شاید فکر کرد میخواد مثل بقیه که اینو هی از حسین جدا میکردن، شاید فکر کرد میخوان جداش بکنن ببرن، دستشو برد بالا که دفاع بکنه از خودش، به خدا از عمو جدا نمیشم. به چه وحشیگری میرسن؟ عزیز دلم، کسی که ضد ولایت عمل بکنه در عرض 24 ساعت به این سبوعیت و وحشیگری میرسه. به خدا اون زمان حسین نا نداشت از خودش دفاع کنه، خون از بدنش داره میره، چشماش سیاهی رفته، رو زمین افتاده، حسین دفاعی نداره. نامرد میومدی پایین بچه رو میگرفتی پرت میکردی یه گوشه، قهرمانی خودتو نشون میدی، دیگه تفریحی دارید آدم میکشی، دیگه تفریحی داری آدم میکشی. نعره ای کشید، شمشیر رو برد بالا آورد، دست عبدالله رو رو سینه حسین انداخت. برای چی نامرد؟ برای چی داری این کارو میکنی؟ این کجای جنگ شماست؟ خیمه ها رو غارت بکنید منطقیه، این کارو چرا داری میکنی؟ بزن حسینو بزن نامرد، چرا اینجوری داری جنایت میکنی؟ حسین یتیم داداشو دوست داره، میخواد بگه ببینید کسی جلو ولایت وایسه در عرض 24 ساعت اینجوری میشه، مهلت ندید به اینا، اینجوری میشن. خون جلو چشمشونو میگیره، تفریحی آدم میکشن، تفریحی میکشن. عاشورای پارسال تفریحی پرچم آتش میزدن، تفریحی اسم حسین آتش میزدن، تفریحی شیشه میشکستن، تفریحی سنگ میزدن به چادریا، تفریحی هر کی ریش داشت آتیشش میزدن، تفریح میکردن. تفریحی میزدن تو کربلا، دیگه تفریحی میزدن. شما گریه میخواید بکنید برای عبدالله گریه نکنید. عبدالله بچه امام حسنه. ای دل امام حسنه که دنبال داداشش تو کربلا. شما میخواید گریه کنید، بیاید من براتون بگم برای کجا باید گریه کنید. عاشق حسینه، کودک باشه، خودش فهمیده تو چه راهی بیاد. هی دستشو از عمه خارج کرده، دستشو از دست عمه خارج کرده، دویده فهمیده اینجا میدونه بلاست. داداشش قاسم ابن الحسن رو دیده قطعه شده، انتخاب کرده. عبدالله که گریه نداره. میخوای گریه کنی برای اون آقایی گریه کن که تا عبدالله دستش قطع شد صدا زد عمو وای دستم، حسین عبدالله رو رو زیره گرفت، ای صدا میزد عزیز برادر صبر کن الان تمام میشه. رو زیره حسین شروع کرد جان دادن، حسین شروع کرد ناله زدن، انقدر نفرین کرد اون قوم نامرد رو. اما
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.